پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ابتدا خیر مقدم عرض میکنم محضر برادران و خواهران بزرگوار، همکاران گرامی، معاونان محترم حرم مطهر، خدمتگزاران آستان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت، سومین حرم اهل بیت عصمت و طهارت در ایران اسلامی، پیشاپیش تبریک عرض میکنم. میلاد با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت امام صادق علیه السلام رو، انشاءالله که مبارک باشه بر همه ملت جهان. همچنین هفته وحدت رو در پیش داریم که از فردا آغاز میشه. دهه وحدت یا هفته وحدت که از فردا آغاز میشه، اینم از میوه های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران هست. انشاءالله که قدردان هم انقلاب، هم معمار کبیر انقلاب اسلامی و همه شهدای وحدت و اتحاد ملت ایران باشیم همیشه. برای صرفه‌جویی در وقت، فرمایشات مقام معظم رهبری رو که در دوم شهریور ماه امسال، سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام، بیانات مهم می فرمودن، محل بحث امروزمون هست. مدت این جلسه تعطیل شد برای تابستون و استراحت و کمک به ناترازی، رفع ناترازی انرژی و انرژی خودمون، منظورم نه انرژی برق و اینها. الحمدلله حالا امروز شروع شد. تشکر میکنم از برادران و خواهرانی که به موقع تشریف میارید. قرار شد جهاد تبیین در همین شبستان برگزار بشه. بحثای بلا اتفاقی هم در تالار شهید دسقی. اولین فرمایش مقام معظم رهبری راجع به این سوال بود که علت دشمنی آمریکا با ایران چیه؟ خب فکر نکنم رو اصل دشمنی کسی امروز دیگه شک و شبهه داشته باشه. سر روز روشنه، دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران که طی 45 سال گذشته، یعنی بعد از پیروز انقلاب تا امروز، علت دوام این دشمنی استمرار داشت، یعنی یه لحظه هم متوقف نشد. خب به صورت‌های مختلف، یعنی اگه توی این ساختار سیاسی آمریکا دقت کرده باشید، مثلا یه دونه، مثلا بگیم وزارت امور خارجه داره مثلا آمریکا، هم یه دونه که نیست، فقط دستگاه‌های امنیتیش حدود 10 تا دستگاه هست. یعنی سیا و اف بی آی و نمیدونم شورای امنیت داخلی و شورای کمیته امنیت خارجی و کمیته فلان هم. از اینا تعداد زیادی فقط اینها هستن که وقتی میخوان گزارش بدن به کاخ سفید میگن 16 تا از نهادهای امنیتی با هم یه نامه نوشتن به رئیس جمهور. اینم یه گوشه یه کار هست، یعنی این همه نهاد امنیتی یه گوشه یه کار هست. وزارت خزانه داری هم باز با کمیته های مختلف هست، وزارت امور خارجه شون با کمیته های مختلف. یعنی اینطور بگیم صدها دستگاه دارن طراحی میکنن این دشمنی رو، شیوه های دشمنی رو. من اینطوری نیست که دشمنش طوره یه سنگ برمیداره پرت میکنه به سوی جمهوری هست، اینطوری کلن نیست. اینا مال قدیم. انواع و اقسام دشمنی ها که یه وقتی مقام معظم رهبری فرمودن ما به صورت همزمان درگیر 4 جنگ هستیم، هم جنگ سیاسی داریم، یعنی دارن هجمه سیاسی میکنن ما باید جواب بدیم، هم جنگ اقتصادیه، هم جنگ امنیتیه، هم جنگ نظامیه. یعنی ببین تو هر 4 عرصه مهم با دستگاه‌های پیچیده همه در گیر هستن برای دشمنی با جمهوری اسلامی ایران. این رأس استکبار جهانی امروز هست. یعنی اگه بخوام برگردیم به تعبیرهای قدیم، یعنی دستگاه فرعونی عصر حضرت موسی و این طرف هم پیامبر خدا و مستضعفین از بنی اسرائیل، مثلا اینو باید دقیقا زمان ما قیاسش با عصر حضرت موسی میشه. این دیگه آلمان و انگلستان و فرانسه و این 28 کشور عضو اتحادیه اروپا و سگ هار استکبار در منطقه غرب آسیا و قارون‌های خلیج فارس و اینها همه دیگه زیر مجموعه همون رأس فرعون هست. یعنی هم فرعون اصلی، این همه شبکه‌های به هم پیوسته هستن در اختیار اون با انواع و اقسام ترفندها و نقشه‌ها و دسیسه هایی که دارن روش کار میکنن. یعنی ما تو هر عرصه میریم تو جنگ فرهنگی، تو عرصه فرهنگی ببینیم 1000 رقم کار داره اتفاق میفته توسط دشمن. میام تو عرصه اقتصادی ببینیم 1000 رقم کار داره اینجا میشه که این اقتصاد رو زمین بزنه. میام تو عرصه امنیتی همینطور، تو عرصه سیاسی هر عرصه رو نگاه میکنیم 1000 رقم دشمنی داره اتفاق میفته. به تعبیر مقام معظم رهبری هر چی بلد هستن تو دشمنیشون دارن اعمال میکنن، چیزی بیشتر از این بلد نیست. خب این برای چیه؟ چندی پیش دوستان اگه یادتون باشه شنیده باشه ترامپ یه سخنرانی داره همین مال همین ماه هست که اونجا اعلام میکنه. یعنی خوبی دوران ما این است که طرفمون از این جهت حسن جدا همینطور هر چی هست میگه دیگه، اصلا مخفی کاری نداره. ترامپ اعلام کرد که ما درست روسیه، چین، ایران اینا همه مقابل ما هستن، ولی مسئله ما با روسیه و چین حل شدنی هست، اما با ایران نه، حل شدنی نیست. اصل ایرانه. اینو ترامپ همه این ماه اعلام کرده. اصل گرفتاری ما اعلام میکنه ایران هست. خب حالا چرا اصل ایرانه؟ چون ما مثلا اقتصادمون از چین قوی تره مثلا. یا از روسیه، یا مثلا سلاح‌های ما از چین و روسیه مثلا پیشرفته تره، یا تکنولوژی ما از اونها پیشرفته تره، یا دیپلماسی ما از اونها پیشرفته تره. خب چیه قصه؟ قصه این هست که این پاسخ که از داغ دادن اینایی که اهل مطالعه تو عرصه‌های سیاسی هستن، این پاسخ 100% منطقی و بدون ذره شک و شبهه هست. منطق اساسی جمهوری اسلامی چیزیست که این نظام نمیتونه تسلیم آمریکا بشه اصلا. اون میگه باید بیاد تسلیم بشه، اصلا نمیشه تسلیم شد، یعنی معامله نمیشه کرد. نگاه چین دعواش با آمریکا سر چیه؟ سر دلار هست و یوان. خب با هم معامله میکنن، میگه مثلا نصف نصف، میگه باشه قبول، تموم شد، دشمنی وجود نداره. دعواش با روسیه سر این هست که به لحاظ منافع اقتصادی میگه اگه ناتو بیاد لب مرز من مشکل پیدا میکنم، میگه باشه ایقت پول بده ما نمیام لب مرزش، با دلار حل بشه. مشکلش مثلا با کره شمالی سر مثلا این است که این طرف ممکنه یاغیگری کنه یا موشک هسته‌ای بفرسته به سمت آمریکا. میشنن با هم صحبت میکنن که چشم، من دیدید که چند سال پیشم که ترامپ رئیس جمهور بود رهبر کره شمالی نشستن با هم مذاکره کردن و تموم شد. اما یعنی ببینید اونجا دعوا زیر ساختی نیست، اعتقادی نیست، آرمانی نیست. اینجا دعوا 100% اعتقادی و ایمانیه. نگه ما بر اساس باورها و اعتقادات زیر ساختی خودمون که در قانون اساسیمون هم دقیق آمده، یاور مظلوم و دشمن ظالمی تو متن قانون اساسی ما اومده. خب این نمیشه، این برای آمریکا قابل قبول نیست. حالا ظالم هر کس باشه، مظلوم هم هر کس باشه، فرق نمیکنه. خب عملا طبق همین اصل قانون اساسی ما باید با آمریکا دشمنی بکنیم. خب قانون اساسی رو عوض کنیم میشه؟ نه، چون قرآن این رو گفته، چون باور ایمانی ما هست، دین ما این هست، اصلا امکان تغییر نداره. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل توحید میشه ستون فقرات یک نظام اسلامی، بعد توحید در ولایت. ما اینجا کشورمون بر اساس اصل ولایت داره اداره میشه. یعنی این کسی که در رأس ساختار جمهوری اسلامی است، این کسی است که به اذن الله داره مدیریت میکنه جامعه ما رو. حاکمیت، حاکمیت به اذن الله است، مشروعیتش اصلا اینه. خب این مثلا برای دشمن قابل قبول نیست این حرف. او میگه به اذن من کار بکن. ببین من چی میگم؟ به اذن فرعون، به اذن نمرود، اصلا 180 درجه عکس میشه. لذا آقا فرمودن دشمنی ما، اختلاف ما با آمریکا حل شدنی نیست. ترامپ هم همین رو گفته ها، اونم با یه ادبیات گفته با روسیه و چین میشه حل کرد، با اینجا نمیشه. واقعیت هم نیست که با اینجا نمیشه. یعنی اینطور بگیم تمام بحث برمیگرده به اون تضاد بین توحید و شرک، بین الله و شیطان. این حل شدن این نیست، هیچ وقت حل نمیشه. اون چیزی که آمریکا از ما میخواد این است که شما نباید مستقل باشی، هرچی من میگم باید بگید چه باشه. اون چیزی که
آمریکایی ها میخوان این است که شما آرمان بلند نباید داشته باشید، اون آرمان های الهی رو بذارید کنار، اصلا دین رو بذارید کنار. لیبرال دموکراسی یعنی دین رو بگذار کنار، سکولاریسم یعنی دین رو بگذار کنار. شما قرن 20 و 21 آمدید با صدای بلند میگید دین، جمهوری اسلامی، حاکمیت الله، ولایت الله، توحید. بگه ما 100 سال، 150 سال اینا همه رو جمع کردیم از کره زمین، بعد شما حالا بسم الله گفتید تازه شروع کرده. بعدم با این اقتدار ببینید آمریکا تا 22 بهمن 1357 که دشمن ایران نبوده، چون هر چی می‌خواستن تو چنگش بوده، چیز خاصی کم بوده نبوده که. میگه از 22 بهمن که شما انقلاب کردید همه چیز آمده از دست ما بیرون، شما روبروی من ایستادید، اینو من نمیتونم بپذیرم. اصلا همه بحث سر این ولی اگر تسلیم بشید بگید باش هر چی شما گفتید. او میگه شما باید طوق بندگی رژیم صهیونیستی رو به گردن بندازید، بگیم چشم بیار تو بندازید. میگه تو باید گاو شیرده باشید، بگیم چشم هست. میگه تو مسئله فلسطین تو باید طرفدار اسرائیل باشید و ضد فلسطین، بگیم چشم. اصلا هیچ اختلاف دیگه باقی نمیمونه. یعنی اون زیرساخت دینی رو بدیم تحویل با تمام لوازمش، هیچ مشکلی دیگه وجود نداره. مثلا بحث سر این هست، اختلاف این هست. حالا ببینید برادران و خواهران، ما تو کشور خودمون افرادی داریم که یا واقعا نمیدونن جدا، یعنی نه اهل مطالعه، اصلا چیزی مطالعه، اهل فضای سیاسی، اهل آگاهی نیستن. اینها بعضی وقتا میگن آقا مثلا شما یه خورده چیز باشید، نرمتر باشید، مسئله حل میشه. مثلا فکر کنید اینطوریه، مثلا یه بابایی شنیدید گفته بود که اگر آقای روحانی که مثلا رئیس جمهور بود رفته بود سازمان ملل، همین با خدمتتون که ارز کنم اوباما دست داده بود، فقط همه تو وقت رئیس جمهور، تمام تحریم ها برداشته میشه. حالا نمیدونم واقعا، یا حالا متاسفانه مدت ها در مسئولیت مهم کشورم بوده همه آدمی که نهار بزن گفته بود اگه من بودم دست میدادم که همه تحریم ها برداشته بشه. یعنی اینقدر آدم نادون باید باشه جدا، یعنی اینقدر آدم بیشور جدا، آدم تعجب نمی کنه. تو کجای کاری؟ تو اصلا میفهمی چی داری میگه؟ اصلا میفهمی؟ اصلا نمیفهمی دعوا سر چیه؟ تو با یه دست دادن نگم، مثلا اگه دست داده بود آقای روحانی با اوباما، نه فقط تحریمی برداشته نمیشه، وقتی می اومد ایران 2-3 تا انگشتش هم نبود. یعنی امریکایی ها اینطورن، وقتی باشون دست دادید بعد باید انگشتش بشون، چون ممکنه بدوزه. بعد یه آدم نادونه که اگه دست داده بود مشکل حل میشه. حالا اینه که دست دادن مشکلشون حل شده؟ این عرب های حوزه خلیج فارس دست دادن، یکی مثلا 400 میلیارد هم داده، یکی 500 میلیارد هم داده، یکی هواپیمای نمیدونم بوئینگ چنم هدیه کرده، حالا مسئلهشون حل شده؟ یه هیچ مشکلی وجود نداره الان. یه وقتی همین جان کری گفته بود، خطاب به همین ها، گفته اگه ما نباشیم پشت سر شما، ایران میتونه توی یه لحظه کاری بکنه با شما که شما حتی فرصت نکنید تلفن به ما بزنید، اطلاع بدید، یعنی همزمان خودتون و تلفنتون و تمام چیزاتون دود میشه میره بالا. حالا تحقیر از این بزرگتر؟ حالا میلیاردها دلار دادی، هواپیما دادی، متاسفانه مسائل گوناگون بهتون قاب شیرده که میگن جلو چشم خودتون، بعد این توهین ها هم میکنن، مسئله حل شده. یا روی ناآگاهی بعضیا مسئله رو کوچک جلوه میدن، یا حقیقتا یه منافعی دارن، یعنی بهشون میگن شما این حرفا رو بگید، این رو تو جامعه پخش کنید، سفیدشویی بکنید دشمن رو، بگه دشمن قد مهربانه، فقط احوال پرسی کنید مشکلتون حل میشه، سلام علیکم مسئله. خب وقتی دشمن رو توی کشور کوچک جلوه دادیم، نتیجهش میشه چی؟ همه به خواب میریم، بعد غافلگیرانه میزنن نابود. یا فرزندی او بردارن یا خودشون دو تابعیتی هستن، اگه اینطور نگن مشکل برای بچهشون پیش میاد یا برای خودشون، فردا نمیتونن رفت آمد کنن. یه چیزایی میگن که اون پشت سرشون باز باشه، این در لزوم اتونون برو. یا واقعا ستون پنجم دشمن هستن، یعنی مقرز به معنی واقعی کلمه. ما تو همین 30-40 روز گذشته بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه شاهد بودیم بعضی ها هنوز تشییع جنازه شهدا به پایان نرسیده بود، برداشتن بیانیه نوشتن، تمام خواسته های آمریکا و رژیم صهیونیستی رو که با بمب و پهپاد و موشک میخواستن بهش برسن نتونسته بودن، اینها رو با یه ادبیات نوشتاری مطرح کردن که این اتفاقات باید بیفته، باید تغییر پارادایم بدیم. تغییر پارادایم معنی واقعیش میشه همین، یعنی با طیب خاطر خودمون ملت ایران بره طوق بندگی اسرائیل و آمریکا رو بندازه به گردن، بگه هر چی شما گفتید ما اصلا هیچیم در مقابلش. این تغییر پارادایم یعنی این، یعنی تسلیم محض. اونا هم همین رو میخواستن، یعنی جنگم برای این درست شده بود که ما تسلیم محض باشیم. اصلا چون این آقایی که رئیس جمهور آمریکاست دیگه خیلی معطل نمیشه، هرچی میگن او هم میگه، اصلا روز دوم اعلام کرد که ایران با تسلیم محض باشه. تغییر پارادایم یعنی تسلیم محض، چون غیر از این هیچ منطق دیگه نمیتونه باشه. خب اگر قرار باشه ما مثلا اونو حل کنیم، تسلیم باید باشه، چون بحث موشک و نمیدونم بمب از این حرفا نیست که کلا میگه باید شما تسلیم محض باشید. طرف مینویسه که این مسیری که تا حالا رفتیم این پارادایم، پارادایم یعنی گفت، یعنی فضای حاکم بر گفتگو، یعنی این زیر ساخت گفتگو، این مسیر اشتباه بوده، برگردیم از این مسیر. تغییر پارادایم یعنی این. خب اونم اتفاقا همین رو داره میگه، که اونم میگه شما اونی که من میگم انجام نمیدید، اونی که من میگم انجام میدید، شما هم که همین رو دارید میگه. اون میگه هدف نهایی این است که این نظام رو به کلی از بین ببریم. به نظر خودشون ظرف 24 ساعت میخواست از بین ببره، اعلام هم کرد 24 ساعت صبر کنید تموم میکنه. تا هم مینویسی که باید رفراندوم برگزار بشه، یعنی نظام باید از بین بره، معنیش میشه، یعنی فکر میکنه اگه رفراندوم برگزار بشه اکثریت مردم میگن ما نظام جمهوری اسلامی نمیخوام، نظام شاهنشاهی مثلا میخوام. او هم که همینطور فکر میکنه، میگه من یه چند تا گلوله که بزنم مردم میرزن تو خیابون، این نظام رو ساقط میکنه، شاه هم که براشون آماده کردیم میفرستیم تو با هواپیما، شاهشون رو میفرستیم میره. یعنی دقیقا همش میشه مثل هم. خیلی خیلی از اینها ببخشید به نسبت به خودشون میگم خیلی میدونن قصه چیه، دعوا هم میدونن سر چیه، اما استخدام رژیم صهیونیستی و آمریکا هستن، حالا یا با جیره یا بدون جیره. یه نکته دیگه خدمتتون عرض کنم، یه مطلبی بود در فرماشات از تاغو که روز دومه، یعنی روز 23 تیر که حمله کردن به جمهوری اسلامی، روز 24 یه نشست در یکی از پایتخت‌های کشور اروپایی برگزار شده برای تعیین جانشین، نوع نظام و حاکم و اینها بحث شد و تصویب کردن اونجا که نظام میشه شاهنشاهی، شاه هم از بیرون میارم و مسئله تمام شد. من قبلا صحبت‌های جفری ساکس رو اینجا توی جلسه خوندم، گفته بود اوبام نتانیاهو به ترامپ گفته بود 24 ساعت به من مهلت بدید کار تموم، نظام رو تغییر می‌کنم. اینم مؤید همونه که اینا هم بر اساس همین تئوری روز 24 یعنی روز بعد از حمله، به تناسبی که طراحیشون تو بوده که ما روز اولی کار میکنم، روز دوم میکنم، روز سوم مثلا تاج گذاری یا تاج سفارش داده بوده. خب اینا همش میشه محاسبه اشتباه، درسته همش محاسبه اشتباه، یعنی چه اون که جنگ نظامی راه میندازه، چه اون کسی که اونجا مینشینه جلسه میذاره، چه اون کسی که تاج سفارش میده 4 رقم تاج، اینا همش میشه محاسبه غلط، یعنی غلط هم در غلط. واقعا حالا ببینید دشمن ما تکنولوژی داره، بمب هسته‌ای داره، هواپیماهای F-35 داره، B-52 داره، همشو داره، عقل درستی نداره اصلا، محاسبه درستی نداره. من همون فرمایش امام سجاد که فرمود خداوند دشمنان ما رو از احمق‌ها قرار داده، دقیقا انسان این رو میبینه با چشم خودش، یعنی با همه این ترفندها برای ما که داخل ایران هستیم همه اینا رو بذارید رو هم، یه دونه روستا هم شما نمیتونید فتح کنید تو ایران، یه روستا رو مثلا، یه شهر هم نه، یه استان هم نه، یه روستا رو. خب نکته سوم رو توجه کنید دوستان، این یه آزمونی بود بر اساس محاسبه غلط، گفتن خب حالا تحریم اقتصادی کردیم، جنگ نرم بوده، رادیو تلویزیون های بیگانه، فضای مجازی، همه اومدن، الان ملت دیگه خسته هستن، 24 ساعت حمله نظامی کار تمومه. بعد یه مرتبه مواجه شدن با یک مشت گره کرده مستحکم که چنان به صورت اینها اصابت کرد که نیم قرن بردشون عقب. برگشتن به کجا؟ همون کاری که اول انقلاب میکردن که باید اختلاف بندازه، دیگه دوباره برگشتن به اول انقلاب. الان حربه امروز دشمن این است که اول باید اختلاف بندازیم، شورش درست کنیم، درگیری خیابونی به وجود بیاد، اینها اتفاق بیفته، بعد میشه که یعنی دوباره 45 سال 50 سال دیگه رو باید برنامه ریزی کنیم بیان تا دوباره برسن به همین موقعیت 23 تیر سال 404 مرداد. بله نه منظورم همین تیر 404، یعنی به همین نقطه جنگ 12 روز دوباره اختلافات رو، همون کاری که از اول انقلاب کردن دوباره اینا رو بیارن زنده کنن، حالا شاید به سرعت بیشتر. اینجا فرمایش هست آقا مهم هست دوستان، من بیشتر که گفتم روی موضوع صحبت کنیم برای این قسمت که دقیق بفهمیم دشمن کجا رو میخواد بزنه. نمیگم نیروهای نظامی باید بخوابن یا دستگاه های متولی امنیت باید بخوابن، نه، همه اینها هست، همزمان همه جنگ ها هست. اما وظیفه من و شما که نظامی نیستیم، امنیتی نیستیم، شهروند عادی هستیم، ما باید دقیق بفهمیم اون چیزی که برای ماها پختن اختلاف هست، یخ گرفتن، مچ گرفتن، درگیر شدن، این الان حربه اصلی دشمن در این شرایط، احزاب و به جون هم انداختن، بدبینی بین نیروهای انقلاب درست کردن. من تعجب میکنم از بعضی از برادران و خواهران انقلابی که قطعا انقلابیان، تو جبهه انقلاب هستن قطعا بدون شک، بعد یخه هم دیگر رو میگرن تو همین جبهه. جدا بحث اینها نیست که ما مثلا بیایم مثلا او بچه های مثلا فلان کانون یخه اون کانون رو بگیره، اون یخه اینو بگیره، این یخه مثلا اون امام جمعه انقلابی رو بگیره، اون یخه اون امام جمعه انقلابی، این یخه اون رئیس قوه مثلا از قوای سگانه نظام، اون یخه اون رو بگیره. اصلا بحث هر این یعنی اشتباه محض، یعنی ما قدرت خودمون رو، فرصت خودمون رو، توانمندی خودمون رو ببریم داخل خودمون، تو سر خودمون بزنیم، از بین ببریم. بارها و بارها حضرت آقا فرمودن حتی از این بالاتر راجع به خودی که چی، بارها فرمودن خب اختلاف سلیقه داریم، خب یک مشکلی نداره. نگاه یادمای که اینجا نشستن، حالا لباساتون یه رنگه همتون، نه یکی سلیقه‌ش این است این رنگو می‌پوشه، یکی سلیقه‌ش این است اون رنگو می‌پوشه، یکی مثلا اینطور اسلام میکنه، یکی اونطور اسلام، این چه دعوا داره؟ اختلاف سلیقه داریم روی فرض کنید فلان قانون، خب تو مجلس تصویب کنید، این حق قانونی است که این تعداد نماینده با هم اختلاف نظر داشته باشه که اشکالی نداره. اما اگه اینها تبدیل بشه به یه شکاف، به یه درگیری اجتماعی، به تیتر روزنامه ها به عنوان توپخونه علیه هم دیگه، این میشه اختلاف. وحدت یکی از اصلی ترین نیازهای امروز جامعه است. همون بیانیه نویس هایی که پارادایم ها رو مطرح میکردن، اونها دقیقا همینجا رو میخواستن بزنن، همین وحدت. اینقدر شرایط این زمان حساسه که حضرت آقا مقام معظم رهبری بارها بر وحدت و همدلی سران سه قوه تاکید کردن. برید مطالعه کنید، هیچ وقت تاکید نکرد. نگاه از پارسال که این دولت جدید خواست بیاد سر کار، این هوشمندی رهبری هست که تاکید داشتن همکاری با دولت، تاکید داشتن زودتر وزارتخونه ها راه بیفت، وزارتخونه بدون وزیر نمونه، تأکید داشتن خواسته هایی که دولت داره مجلس سریع اجابت کنه، قوه قضاییه سریع اجابت کنه، معطلی پیش نیاد. خب این روزا رو میدیدن حضرت آقا، دولت اعلام میکرد میخوام مذاکره کنم، از آقا فرمود مذاکره بکنید، فقط غیر مستقیم، حالا وقت مذاکره مستقیم نیست. خب اینا همش برای این بود که این وحدت شکل بگیره، بشه مشت گره کرده تو دهان استکبار، که الحمدلله همطور هم شد. این وحدت بین مردم، بین خود مردم، بین مردم و مسئولین، بین مسئولین خودش، بین مردم و نیروهای نظامی، مردم و نیروهای امنیتی، همه اینها این وحدت درشون معنا داره، یعنی انسجام در حقیقت، یک انسجام ملی. حضرت آقا فرمودن اتحاد مقدس، اتحاد مقدس، جدا این اتحاد از هر شمشیری برنده تره. اینی که نتونه سودان محاسبه کنن این بود، این انسجام رو نتونست دو محاسبه کن. چنان تو جهان اینها رو صرف کنده کرد و خجالت زده شدن که اینها دیگه حالا مثل روز روشن بود رژیم صهیونیستی که این همه سلاح و اینها نداره، همش مال خود اون کسی است که ادعای ابرقدرتی میکنه. بعد او خودش هم بلند شده با اعلام رسمی وارد جنگ شده، بعد یه تو دهنی بخورن گفتن التماس آتش بس. اید که بدترین شکست همین هست. حالا هی جنگ روانی راه انداختن، نمیدونم فعال کردن اسنپ بک، اینا دیگه همش قصه همونه. این بیانیه پارادایم و رفراندوم و اسنپ بک و اینا همش به هم وصله. برای چی؟ برای مقابله با اتحاد مقدس ملت ایران. این سلاح برنده. البته خداوند بزرگم دائما عنایات شامل حال این ملت هست. نگاه اینو توجه کنید، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ما چطوری میتونیم خدا رو یاری کنیم؟ یعنی خدا نیازمند یاری ما هست، مثلا غذا میخواد، چیزی میخواد، ماشین میخواد، امکانات میخواد. یعنی متقی باشید، زمانشناس باشید، خدمتتون که عرض کنم مطیع امر ولایت باشید، در مسیر اولیای خدا قدم برداریم. این میشه نصرت خدا از طرف ما. خدا چطوری ما رو یاری میکنه؟ ها امدادهای غیبی هست. بارها تو قرآن مگه نداریم؟ خمسه آلاف من الملائکه، 5000 فرشته اومد که شما نمیدیدید، اینها میجنگیدن. اصلا فرشته ها تو جنگ میجنگیدن، تو جنگ هایی که صدر اسلام اتفاق بود. تغییر شرایط اقلیمی که دشمن همه محاسباتشو کرده، میگه پیروزم، یه مرتبه یه طوفان شروع میشد، همه چی به هم میخورد. توی تبس این اتفاق می نیفته. یعنی اون عملیات نظامی همه ابعادشو کار کرده بودن که یه ذره احتمال شکست داشتن. اصلا احتمال اینکه طوفانی در چند ماه بعدم بیاد اونجا داده نمیشد. همه رو محاسبه کرد. و طوفان شیر میاد، همه چی رو میزنه به هم. بعد بین جنازه التماس کنن جنازه ببرن. یعنی التماس کردن جنازه هاشون رو بهش، جنازه های سوخته شون. بعد میفرماد اینصرکم الله فلا غالب لکم. اگه خدا شما رو یاری کرد، دیگه کسی شما رو شکست نمیتونه. ما خدا رو یاری با تبعیت از فرامین اله، پیشه کردن تقوا، اطاعت از اولیاء خدا، گام برداشتن در مسیر پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت. خدا یاریشو میفرسته کمک ما. اگر این یاری اومد، دیگه شکستی در کار نیست. حضرت آقا فرمودن اراده خداوند بر این است که ملت ایران سربلند باشه. شاید بیشتر از این آقا نتونم صحبت کنم. یعنی تحمل یا درکش برای ما ها ثقیل باشه. اگر ملتی تحت عنایت خدا قرار بگیره و نصرت الهی شامل حالش بشه، این دیگه مغلوب دشمن نمیشه. این میشه نتیجه. مقدمه و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه. مسیر تاریخ همین است. با این مانور نظامی که دو روز پیش در چین داده شد، تقریبا میشه گفت قدرت از غرب اومد به شهر. یعنی لازم بود یه خدمتتون که عرض کنم یک تیه مراسم این اتفاقی، یه مراسم هم به حمدالله برگزار شد. تیه یک جشنواره باید این قدرت می اومد این بر، این هم جشنوارش بود که در چین برگزار شد. هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ نظامی تقریبا پیچ تاریخی داره اتفاق می افته. ما هم یه بخش از همین هستیم. جمهوری اسلامی هم همینه. آینده از این روشن‌تر هم هست. آینده فضا بهتر از این میشه. انشاءالله. یه نکته رو دوستان بگم خدمتون. این اتحاد مقدس آیا با انتقاد و مثلا اینا مخالفه؟ یعنی در فضایی که آقا تأکید روی اتحاد و وحدت میکنن ما میتونیم نقد کنیم؟ بله، هیچ اشکالی نداره. یه وقتی کسی فکر نکنه، وقتی مقام معظم رهبری میگه اتحاد مقدس، این همه تأکید میکنه، این همه تأکید میکنه، بارها و بارها تو همین سخنرانی. این به این معنا نیست که مجلس کار خودش رو تعطیل کنه. مجلس وظیفه قانونش رو باید به نحو احسن انجام بده. قوه قضاییه باید به نحو احسن کارش انجام بده. نویسندگان باید به نحو احسن کارشون انجام بده. سخنرانان همینطور. ببینید، نقد به معنی واقعی کلمه، نقد به معنی واقعی کلمه به هیچ وجه منفی نیست، 100% مثبت هست. مثلا کمکه. یعنی اگر من متوجه بشم در یه وزارتخونه، در یک اداره، در یه جایی ایراد هست، برام بگم ببخشید اینجا این ایراد هست، راهکارش هم اینه، این نقد یعنی این، این کمک یا تخریبه؟ این کمک هست واقعا، یعنی این تقویت. این با مچ گرفتن و فحاشی کردن فرق میکنه. اصلا جدا این آیه رو نگاه کنید که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. یعنی نقد. چطوری من بهتر رو از بدتر تشخیص بدم؟ خب باید مطالعه کنم، بررسی کنم، بگم این بهتر از اینه، من این رو قبول دارم، این میشه نقد. اصلا نقد موهبت الهی برای بشر هست. خداوند عقل رو به ما داده که بتونیم نقد بکنیم. یعنی اگه بشری نقد نکنه، هم تو سرش به نزد پایین بره، ای که اصلا توی انسانیتش، توی عقلش شک میشه. نقد تقویت دولت هست، تقویت مجلس هست، تقویت قوه قضایی هست. اگر بنده احساس کنم بر فرض که امروز باید مجلس تو این حوزه دست به کار بشه و تلاش بکنه و اینو مطرح بکنه، این مجلس تقویت میشه. وای به روزی که هیچ کس نگاه مجلس نکنه و حرف نزنه، بده. یه وقتی مردم به این نتیجه برسن که اصلا با این دولت دیگه حرف نباید زد، این اصلا قابلیت حرف زدن نداره، بده. ولی اگه احساس مسئولیت کنیم یه گوشه کارو، اگه ایراد دیدیم جلوش بگیم این ایراد این هست، با این مبانی نمیسازه، راهکار اون هست، این تقویت دولت. یکی از بزرگان و اندیشمندان بزرگی که در طول تاریخ این 50 سال گذشته، 60 سال گذشته جزء نقادان درجه یکی این کشور بوده، خود مقام معظم رهبری. حالا برید فرمایشاتشون رو مطالعه کنید. بارها میفرمون که اینجا ایراد داره، باید این ایراد برطرف بشه. این نقد. اون چیزی که اتحاد مقدس و وحدت جامعه رو خراب میکنه دوستان این نیست. اون این است که نگاه کنیم در مقابل همدیگه مشت بزنیم، لجبازی بکنیم، درگیری درست بکنیم، اختلاف بیاندازیم، دشمن رو شاد بکنیم، این میشه. یعنی اون چیزی که وحدت رو مخدوش میکنه او بیانیه ها هست، اون بحث پارادایم ها و رفراندوم ها و این ها هست. این اتحاد جامعه رو میشه. اگه بنده شیوه عمل کرد دولت در حوزه فرهنگی رو واقعا منتقد باشه، چه اشکالی داره؟ باید بگیم این رو، باید با آقای رئیس جمهور حتما بگیم. جناب عالی فرمودید کار سلبی در حوزه عفاف حجاب جواب نمیده. خب جناب عالی رئیس کشور هستید، کار ایجابی چرا انجام نمیده؟ جامعه الان منتظره دیگه، شما باید کار ایجابی، شما من نگفتید اون جواب نمیده. حالا اصل این حرفم مخدوشه ها، در تمام حوزه ها کار ایجابی و سلبی با هم باید انجام بگیرید جواب بده. تو حوزه مواد مخدر کار ایجابی باید کرد، یعنی تلاش کنیم، فرهنگ سازی کنیم، نرن بچه های ما به سمت مواد مخدر. ولی وقتی هم طرف سودش توی است که داره قاچاق جا به جا میکنه، خب باید یخش رو بگیرم باش برخورد بکنم، میشه کار سالی. دوتاش باید با هم باش. کار سلبی به تنهایی جواب نمیده، درست. خب کار ایجابی بکنید، کار سلبی هم بکنید، دوتاش اول ایجابی بعد سلبی. بعد دستگاه های فرهنگی چرا عمل نمی کنن؟ یا اصلا استشمام میشه بعض از دستگاه های فرهنگی برعکس عمل می کنن. نه اون ایجابی و سلبی هیچ، عملا ترویج میکنن بعض از خسارت های فرهنگی رو، عملا دارن ترویج میکنن. اینم قابل انتقاد هست یا نیست؟ خب باید مراقبت که از این مسئولی که نشسته اونجا تمام فکرش این است چطوری بزنیم این ارزش ها رو از بین ببریم. این بیشتر مثل اون تغییر پارادایم، این یعنی این پیاده نظام تغییر پارادایم هست. اون اطلاعیه شو می نویسه، این اجرا میکنه. اینو باید تو دهنش سن، باید باش برخورد بشه. هیچ خسارتی هم به اتحاد مقدس واره، اصلا کمک میکنه به اتحاد بیشتر ملت ایران. چون اتحاد ملت بر پایه اصول و ارزش‌های اسلام ناب و انقلابه. خب اینا رو بزنیم که این اتحاد از بین میره دیگه. ستون فقرات اتحاد این هاست. یک کسی نشسته یه گوشه تمام هم مقامش هست که این ستون فقرات نظام اسلامی رنی ولی یه امرو بزنه. حالا ما با یخش رو گرفتیم میشه اختلاف، این میشه این وحدت، چون این مخل به وحدت با تو دهنیسته. یعنی این عمل کردن به فرمایش رهبری است. نه نقد مشکل ایجاد میکنه، نه پای فشار روی ارزش ها مشکل ایجاد میکنه، نه استواره روی اصول و زیر ساخت های نظام مشکل ایجاد میکنه. اینا رو متوجه باشیم، وقتی ننشنیم یه گوشه بگیم بیال از آقا اینطور گفتن، ما دیگه تسلیم محضیم. این کلن ضرره. من بیش از این مصدق اوقات شریفتون نمیشم، خیلی مطلب آورده بودم، نمیشه دیگه خون اینها رو. در خدمت دوستان هستم، اگر کسی نقطه نظری داره که خود بیاد اینجا جناب آقای. من اول خواهش میکنم قبل از که سوالو مطرح کنن جناب آقای میان دور یه صلوات بفرسته. در خدمت میشه جناب آقای میان. سلام علیکم و رحمت الله.
همسری که با اون سوال این دولت متحد بشن که هم فرمانش کنه آدم رفت بزن این نمونه مولانا امام جامعه همین که اون مسیر صحیح و به هدف رسیدن آرمان انقلاب
خیلی هم خوب این جمله حضرت آقا رو میخونم که فرمودن امروز به حمدالله اتحاد وجود دارد، این اتحاد را مردم حفظ کنند، مسئولان کشور به خصوص مسئولان سه قبه که به حمدالله امروز آنها هم در کمال اتحاد و همدلی دارند با هم کار میکنند، این را حفظ کنند، خدمتگزاران کشور را مردم حمایت کنند، رئیس جمهور را حمایت کنند، رئیس جمهور پرکار و پرتلاش و پیگیر است. عناصر اینجور که پرکار باشند، پرتلاش باشند، پیگیر باشند، اینها را باید قدرشناسی کرد. اتحاد بین ملت و دولت، بین آحاد مسئولین گوناگون نظام، بین نیروهای مسلح و مردم، بین آحاد مردم، این تمام شاخه های اتحاد را از دقیق می فرمان چیزیست که بایستی با همه وجود حفظ بشود. این توصیه قطعی من است. ببینید فقط اتحاد را یک بُعد نگیرید، یعنی ابعاد مختلفی داره، این یه نکته هست. یه نکته دیگه این است که حضرت آقا به سه ویژگی رئیس جمهور اشاره میکنن: پرکار، پرتلاش، پیگیر. واقعیت هم همینطوره، یعنی تو اینا کسی نمیتونه شک کنه که این زحمت رو دارن میکشن. از مصاحبه که پریشب رئیس جمهور داشتن به وضوح به دست میاد که هیچ نسبتی با او بیانیه نداره، یعنی هرچی برخی از او افرادی که اونجا بودن تلاش میکردن که این اتحاد مقدس رو بگن همون وفاقی است که دولت میگه، نه یه فراتر از وفاقی است که دولت میگه، اون یه شعار جناحی بوده، تو انتخابات مطرح شده، یه بخش عمده از جامعه به اون رأی نداده، اون که نمیشه اون وفاقی که اون اتحاد فراتر از اونه. مثلا قبل از که این جریانات متولد بشن این بحث وحدت کلمه و اتحاد تو جمهوری اسلامی از اصول آقا اون رو داره میگه، نه اون چیز جناحی رو. رئیس جمهور اونجا به صراحت گفتن که این اتحاد مقدس بر حول محور مقام معظم رهبری شدنی هست. یعنی این اگه دوستان گوش گرفته باشن، من با دقت گوش گرفتم، این خودش زمین تا آسمون با اون جریانی که داره بحث پارادایم و اون چیز رو مطمئن فرق میکنه. اون بیانیه پارادایم و رفراندوم و نمیدونم از این حرفا، اون دقیقا میخواد این نقطه مرکزی نظام رو بزنیم که من دیگه اینها رو قبول ندارم، اینا رو باید عوض بشه. حالا تو وقتی بیارین سر مثلا یه جا بنشونه باشم میگن نه، ما منظورم این نبوده ها، یعنی فوری جب برگرده، اگه جب برگشت میگن نه، ما منظورم همی بود. ولی صحبت رئیس جمهور واقعا این بود، خیلی خوب بود، خیلی با تشکر کنیم که این حرف رو به صراحت گفتن که اتحاد بر حول محور مقام معظم رهبری معنا پیدا میکنه. به نظرم اینو متعمدن هم گفتن، یعنی تو نبود که از دهنشون در شد، اینو با دقت گفتن، میخواستن این پیامو برسونن به اونهایی که یک مسیر دیگر رو دارن مطرح میکنن. اما اگر تو خود دولت کسی پیدا بشه، حالا مدیر هست، مسئولیت داره، یه چیز عملا داره خلاف این عمل میکنه، یعنی میره به سمتی که دو قطبی تو کشور ایجاد کنه، زد و خورد ایجاد کنه، یا اون ارزش هایی که مردم و پیرامون ولایت گرده هم جمع میکنه اونها رو بشکنه، قطعا وظیفه ماست برخورد، نه ای که به جنگ ما کار ایجابی باید بکنیم، باید تشریح بکنیم. اگر روزی لازمم شد کار سلبی هم باید انجام بگیره. یعنی اگر واقعا اون جواب نمیده، تو همین مسئله کشف حجاب های توی خیابون قطعا یه عده نمیفهمن، ناآگاه هستن قطعا، ولی قطعا دست سرویس های جاسوسی بیگانه یعنی موساد و MI6 و سیا هم تو کار هست. اونا رو اگه بشه کشف کرد میشه سرشون هم ببخشید، میشه باشون برخورد سلبی شدید کرد اگه اونا رو بشه کشفشون کرد. هیچ لطمه هم به وحدت، اصلا این وحدته. یعنی اون کسی که اومده کف خیابون داره ریشه های وحدت رو لگدمال میکنی، باید باش برخورد بشه. این هم یکیش هست. همین خانم، همین دختر خانمی که فریب خورده، اینو باید بیدارش کرد، بگیم کجای تاریخ ایستادی. ولی اونی که هزینه داره میکنه تا جو جامعه رو بکشه به سمت ابتذال، باید با اون برخورد بشه. این هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه جدا. حالا اگه همین کس توی یه مرکز قدرت باشه، باید باش برخورد بشه، مسئولیت داره، باید باش برخورد بشه. حداقل وظیفه ماست بگیم این رو. حالا شاید برخوردم نشه. در خدمت.
بله بله.
گفتمان سازی با یک وحدت
روشن
جامع صورت نمیگیره، متاسفانه به اون نتیجه اصلی ما نمیرسیم. مثلا خود آقای رئیس جمهور میفرمان وفاق، اما وفاق پیران حول چه موضوعی، با محوریت چه مطلبی. اینها اگر که این گفتمان سازی با ابعاد اصولی خودش مورد توجه قرار بگیره و جامعه بره به این سمت، به نظرم این مشکلات حل میشه.
خیلی هم خوب. هم جهاد تبیین کار اثباتیه، درسته؟ یعنی بله. کار ایجابی،
بله،
که واقعا باید گفته بشه، مبانی گفته بشه، تشریح بشه، به ویژه برای نسل‌های جدید که تو جریان مسائل نبودن از نزدیک، واجب جدن. جهاد فرهنگی به این معنا هست که متبلیان کار فرهنگی کار خودشون رو جدی بگیرن. اینم توصیه خود حضرت آقا است که می‌فرماد من از متبلیان فرهنگی می‌خوام که حق جهاد رو ادا کنن تو کار فرهنگی. فجاهد و فلاح حق جهاد، یعنی دی اوج جهاد و تلاش که نمی کنیم. ما خودمونم متاسفانه خیلی بریدن، اصلا دنبال این چیزا نیستن، یا کار فرهنگی رو سبک انجام میدن، مضر انجام میدن. راجع به گفتمان سازی که میفرمایید، این کار راحتی نیست که بشه رو هر چیزی گفتمان سازی کرد. فرض کنید حضرت آقا فرمودن خاک بر سر اون ایرانی که اونجا تو اون جلسه بوده، یه ایرانی بوده تو اون جلسه، خواهی باید ترند بشه. همین جمله باید درسته، یعنی هشتک هایی که باید این ترند جواد، هم اینا همه اینا که اینجا نشسته، حالا کدومتون انجام داده؟ آقای حقیقی که اونجا راحت تکه داده و آقای شجاعی داره میخونده، اصلا تازه تو ذهنش اومد که ای میشده این کارم. اینو باید این جمله رو قشنگ هشتک درست که ترندش کنیم، که مثلا 10 میلیون این جمله رو تو فضای مجازی تکرار بکنیم. این میشه گفتمان سازی. یعنی خاک بر سر اون مزدور وطن فروش. این همین رو، اینو من گفتم به بعضی از دوستان حالا قرار انجام بده. این میشه گفتمان سازی. گفتمان سازی یعنی بیان ارزش پوشش زن مسلمان، یعنی همه دست به کار بشن این رو ترویج بکنیم. عکس این رو دشمن داره انجام میده. گفتمان سازی کنسه، گفتمان سازی نمیدونم فلان کار، همین کاری که دارید میبینید بعضی وقت متاسفانه قد گفتمان سازی کف خیابون هم تو به وفور دیده میشه. دیگه فکر کنم بیش از اینم مصدق اوقات شریفتون نشیم و بفرما در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت همه عزیزان و نخبگان و خدمتگزاران، مخصوصاً استاد گرامی. حقیر چون اول انقلاب بودم، در انقلاب بودم، در جنگ و بعد از جنگ همه اینا رو دیدم. انقلابیون زیادن، حضرت آقا هم روی انقلابیون خیلی تاکید دارن، ولی ماها که دستن در کار فرهنگی هستیم و یکی از فعالان فرهنگی به حساب میام، الحمدلله رب العالمین، زهی اقبال زین عمر انسان حاصلی داریم. حقیر میگم با صدق باید وارد عمل بشیم. اگر در تمام اعمال ما صدق باشه اثر گذاره. ما کلاس زیادی میریم، نشست های مختلفی داریم، رمز و رازی با خدا داشته باشیم که خدایا در کلام من اثر قرار بده. یک نفرم که به اصطلاح هدایت بشه تو این جامعه خیلی زیاده. من فکر میکنم کسانی که حالا سایه ادب نشه، این چیزیه که حقیر به ذهنم رسید تو این جلسه در مقابل احمد ابن موسی بیان به اصطلاح خدمتون عرض میکنم، این که بیاد صدق صادق بودن در عملمون رو انشاءالله اصل قرار بدیم که خداوند تأثیر بذاری و امام زمان از ما راضی باشه، خدا هم تأیید کنه. انشاءالله یکی از سربازان امام زمان و شهروندی که مقام معظم رهبری اون رو قبول دارن باشه. بر خاطر من بیا محمد مصطفی صلوات خط بفرد.
اللهم صلی اللہ محمد طیب الله انکاس. خیلی نکته مهم فرمودید. حالا تو همین کتاب جهاد فرهنگی هم یکی از اصول تأثیر گذاری کار فرهنگی این است کار خالصانه انجام بشه. یعنی دنبال این نباشیم اسم ما هم باید باشه، اگه نباشه دنیا آخر میشه، هیچ اتفاقی نمیفته. حتی اسم ما هم باشه هیچ فایده نداره، نباشه هم هیچ ضرری نداره. کار به نحو احسن خالص به موقع خدمتتون که عرض کنم با مطالعه، با طراحی، با دقت، با معماری خوب و کار فرهنگی اثر گذاره. مخاطب شناسی خوب، زمان شناسی خوب که متاسفانه خیلی از کاری که انجام میگیرین ویژگی ها رو نداره. اینم تو سطح کاری رفع تکلیف، خیلیش موازی کاری دیالا متاسفانه مشکلات وجود داره. من مطالعه کردم رهنمودهای حضرت امام و حضرت مقام معظم رهبری دام الله رو، تمام هدایت‌های لازم برای انجام کار فرهنگی خوب تو بیانات رهنمودهای امامین انقلاب هست. هیچی کسری نداریم، فقط یه دونه چیز کسری داریم که عمل نمی‌کنیم به اونها. همین یه دونه هم که الان انشاءالله حل میشه بیاری خدا. خب مصدق شدیم دوستان بزرگوار، پاشه های خواهف بنا میون بعد دعای سلامتی امام زمان رو میخونده جلسه رو ختم. الله مصدق.
محبت کنن، همه عزیزان قیام کنن رو به قبله، دعای سلامتی وجود مقدس و نازنین حضرت حجت ابن الحسن رو هم با هم محبت کنن، همه قیام کنن انشاءالله، دعای سلامتی حضرت حجت ابن الحسن و فرمودن تشکر کنن از حضور همه برادران و خواهران محترم و
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لبنیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا ارحم الراحمین. صلوات الله.